تشکر آقای مراد، شما هم خسته نباشین. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام و خوش آمدید به مجله خبری ساعت 6:30 به وقت کابل. از رادیو آزادی من احمد حنایش به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، حکومت افغانستان میگوید که روسیه و ایران از روابطشان با طالبان مسلح باید در تامین صلح استفاده کنند، نه در افزایش جنگ. در مسائل جهان، رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ از کارکردهای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. زود برمیگردیم، اما پیش از همه خبرها با جاوید نعیمی.
سرخط مشاور شورای امنیت ملی میگوید نباید افغانستان در کار مبارزه با تروریسم تنها گذاشته شود. بازی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در هند ادامه دارد و حداقل 30 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری در پاکستان جان دادند. مشروع خبرها، مشاور شورای امنیت ملی میگوید نباید افغانستان در کار مبارزه با تروریسم تنها گذاشته شود. محمد حنیف اتمر در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی در جنگ افغانستان مسئولیت خود را دارند که باید آن را انجام دهند.
القاعده نه افغانستان پیدا کرده؟
القاعده را نه افغانستان به میان آورده و نه مسئولیت آن به افغانستان برمیگردد. و همین گونه اگر به این که داعش را نیز افغانستان به وجود نیاورده اشاره کنم، مسئولیت آن نیز به کشور ما بر نمی گردد، بنابراین نباید ما در جنگ با داعش تنها گذاشته شویم. آقای اتمر در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت بی‌ثباتی افغانستان به گونه مستقیم بر امنیت منطقه و جهان تاثیرگذار است و از این رو باید با تروریسم مبارزه مشترک و صادقانه صورت گیرد. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید کشمکش‌های سیاسی میان بزرگان سیاسی یک بود دیگر شدت یافتن جنگ در افغانستان است. معصوم استانگزی که امروز در پیوند با ناامنی‌های اخیر در افغانستان با مشران و جرگه در اجلاس استجوابیه حاضر شده بود، از سناتوران پرسید که آیا با کشمکش‌های سیاسی میان بزرگان آوردن صلح امکان پذیر است؟
ما شما همیشه بحث سریزی میکنیم که در کجا عملیات کردیم، در کجا عملیات نکردیم و یه عملیات چرا نتیجه نداده. آیا سری عباد دیگه جنگ چرا بحث نمیکنیم؟ اگر کشمکش‌های سیاسی در بین بزرگای سیاسی کشور وجود داشته باشه، شما چی فکر میکنیم که ما برنده هستیم یا بازنده هستیم؟
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه یه جنگ با هراس افکنان راه حل نیست و برای تحقق صلح باید همه بسیج شوند. وزارت دفاع افغانستان حضور زنان در بخش قوای هوایی را اندک خوانده و میگوید در حال حاضر تنها یک زن به حیث پیلوت کار میکند. عبدالوهاب وردک معاون لویدرستیز در بخش قوای هوایی امروز بر رادیو آزادی گفت عدم علاقمندی زنان را نیز عامل دیگر از اندک بودن پیلوت های زن در افغانستان دانست. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اخیراً گزارش های از درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی پیلوت افغان در امریکا نشر شد. وکیل مدافع رحمانی به شبکه تلویزیونی CNN گفته که در حال حاضر قضیه پناهندگی خانم نیلوفر رحمانی تحت بررسی قرار دارد. و بازی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در برابر تیم ملی فوتبال بانوان هند ادامه دارد. تا حالا این توانسته بازی را 4-0 به نفع خودش پیش ببرد. خالده پوپل مدیر تیم فوتبال بانوان افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها در مسابقه امروز بیشتر دفاعی بازی میکنند.
فوتبال آدم چیزی گفته نمیتونه پیش بینی، به فوتبال بسیار جد مشکل است، اما تا حد آخر گفته ترینر که میگه که اگر ما گل زدن نتونیم حداقل گل خود نگاه کنیم. همیام کلان گپ است، اما نه، ما مثبت فکر میکنیم.
بازی امروز با سلسله مسابقات قهرمانی فوتبال بانوان جنوب آسیا در شهر گوا در هند برگزار شده است. این هم تحولات منطقه و جهان. حداقل 30 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری در جریان جشن کریسمس در پاکستان جان دادند. عاطف عمران قریشی یک مقام پلیس امروز گفت بعد دنبال این رویداد در شهر توبتک سنگ در ایالت پنجاب ده تن هم به شفاخانه ها منتقل شدند. با آنکه نوشیدن و خرید و فروش الکل در پاکستان برای مسلمانان ممنوع است، اما پیروان سایر مذاهب می توانند تا نوشابه های الکلی را از فروشگاه های دارای مجوز خریداری کنند. با این هم شمار از مسیحیان فقیر در پاکستان توانایی خرید الکل را از فروشگاه های خاص ندارند و بیشتر شراب های را می خرند و می نوشند که در خانه ها ساخته می شوند. مهدی کروبی رهبر ارشد مخالف حکومت ایران پس از حدود 6 سال نظربند بودن در خانه‌اش از رهبری حزبش کناره‌گیری کرد. کروبی در نامه‌ای به حزب اعتماد ملی استعفایش را به خاطر آنچه وی احیای وحدت ملی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه می خوانده پیشکش کرده است. مهدی کروبی نوشته که وضعیت او از سال 2011 میلادی به این سو نامعلوم است و نمی‌داند که این حالت تا چه زمان ادامه می‌یابد. کروبی و میرحسین موسوی بعد دنبال انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 در ایران مورد فشار قرار گرفتند و پس از تحقیق گسترده در خانه‌هایشان نظربند شدند. و وزارت دفاع روسیه تایید می‌کند که جعبه سیاه تیاره مسافربری این کشور که در بحیره سیاه سقوط کرده بود پیدا شده است. الکساندر تاتارک مسئول مرکز تحقیق رویدادهای هوایی روسیه در سوچی امروز گفت که جبهه سیاه تیاره تو 154 صدمه ندیده و برای تحقیق به مرکز قوای هوایی روسیه فرستاده شده است. راننده های کشتی اورون جعبه سیاه را موفقانه پیدا کردند، آن را به بیرون انتقال دادند. حالا این جعبه برای تحقیق به مسکو فرستاده می شود. وزارت دفاع روسیه همچنان می گوید تیاره ای که از سوچی به سوی سوریه در پرواز بود، روز یکشنبه لحظات پس از برخاست از میدان هوایی در بحیره سیاه سقوط کرد که در نتیجه تمامی 92 سرنشین و عمله پرواز آن جان دادند. پایان خبرها.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اکنون فهرست داشته های این مجله خبری. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید
اگر جنگ با داعش است، اگر جنگ با طالبان است، در خصوص این جنگ باید همکاری با دولت افغانستان صورت گیرد.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. ادامه گفتگوها میان ارگ و سرپرست ولایت بلخ واکنشهایی را به همراه داشته است.
دیدم میشه که بیشتر برنده بازی تیم ارگ و رئیس جمهور هستند که چند هدف میتونن در یک زمان برآورده بسازند.
در مسائل جهان رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ از کارکردهای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان میگوید که روسیه و ایران از روابطشان با طالبان مسلح باید در تامین صلح استفاده کنند، نه در افزایش جنگ. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اجماعی به میان آمده که علیه تروریسم باید حفظ گردد و مبارزه با گروه تروریستی جدی‌تر شود. در این حال کارشناسان سیاسی میگویند که همکاری کشورهای منطقه به شمول روسیه و ایران با گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان به نفع منطقه نیست. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش دارد.
باز هم سخن از روابط روسیه و ایران با طالبان مسلح، اما این بار مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که از این روابط برای به میان آمدن صلح باید بهره برداری شود، نه برای ادامه جنگ. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان تایید میکند که مسکو و تهران با طالبان مسلح روابط دارند، اما وی تاکید دارد که از این تماس ها باید بر ضد جنگ و تامین صلح سود برده شود. آقای اتمر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در جنگ با تروریسم باید اصل روابط میان دولت ها باشد تا به گفته وی این جنگ به پیروزی برسد.
اگر جنگ با داعش است، اگر جنگ با طالبان است و یا جنگ با دیگر دهشت افغانان است، در خصوص این جنگ باید همکاری با دولت افغانستان صورت گیرد. دوم، هر نوع ارتباط با طالبان و دیگر گروه هایی که برای صلح نباشند از نظر ما ناجایز بوده و دوستی در آن دیدن نمی شود.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر از نگرانی‌های روسیه و ایران از فعالیت گروه داعش در افغانستان و روابط این دو کشور با طالبان مسلح بر ضد این گروه سخن زده می‌شود. هرچند ایران به گونه مشخص درباره روابطش با طالبان مسلح ابراز نظر نکرده، اما مقامات روسی بر تماس‌هایشان با طالبان مسلح مهر تایید گذاشتند. اما مسکو و تهران چرا با طالبان مسلح روابط ایجاد کردند؟ آیا سیاست و اقدامات حکومت افغانستان در برابر گروه های مخالف مسلح به خصوص گروه داعش برای آنان قانع کننده نبوده و یا اهداف دیگری وجود دارد؟ آقای اتمر در پاسخ به این پرسش میگوید تغییرات سیاسی در سطح جهان بر وضعیت در افغانستان نیز تأثیر گذار بوده است.
با تأسف گاهی ما میبینیم زمانی که سیاست ها تغییر میشود، چون ما در امر مبارزه با تروریسم نقش مرکزی داریم، تأثیر آن متأسفانه در همچو حالات بالای ما خوب نیست. به همین لحاظ ما سعی میکنیم تا اجتماعی قبلی که بر ضد تروریسم بود از بین نرود و همه ما جبهه واحد علیه تروریسم داشته باشیم.
این موضوع در حلقات سیاسی افغانستان نگرانی های جدی را به میان آورده و شورای ملی و مقامات حکومتی افغانستان بارها گفتند که تماس شماری از کشورها با گروه های تروریستی به نفع منطقه نیست. اما ادامه روابط برخی از کشورهای منطقه به خصوص روسیه و ایران با طالبان مسلح چی پیامدی در قبال خواهد داشت؟ سید رحیم ستار کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ میگوید
اثرات ناگوار این ائتلاف متاسفانه اگر به نام همکاری با طالب یا افغان دیگر از طریق روسیه و ایران صورت میگیرد، اینا میخواهد صرف افغانا را من حیث افزار استفاده کند به خاطر اهداف استراتژیک خود. خیرش به منطقه نیست، خیرش به افغان است، خیرش برای طالب نیست. به هیچ صورتی را کس توجیه کردن نمیتواند.
مقامات افغان میگویند نشانه های خوب از همکاری در امر مبارزه با تروریسم وجود دارد و آنان امیدوار هستند که در این زمینه همکاری بیشتر و بهتر گردد. مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که حکومت افغانستان آماده برای دفاع و مسئولیت این کشور است و این مکلفیت خود را به گفته وی به گونه درست درک کرده و آن را انجام میدهد.
مصاحبه مشاور امنیت ملی افغانستان را نیز در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم دیده می توانید. در پیوند به همین موضوع، پاکستان یکی از اشتراک کننده های نشست امروز مسکو است که در آن در مورد افغانستان بحث صورت می گیرد. نماینده های چین، پاکستان و روسیه در حال در مورد افغانستان صحبت می کنند که از افغانستان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. پاکستان هم برای یکی از کشورهای خوانده شده که در تامین صلح در افغانستان نقشه عمده دارد. از برخی از تحلیلگران پاکستانی پرسیده ایم که آیا حضور نماینده کشورشان در این نشست می تواند مفید ثابت شود؟ فرشته نگاه در این مورد گزارش می دهد.
برخی از آگاهان سیاسی پاکستان در مورد نتایج نشست امروز مسکو که در آن در رابطه با افغانستان بحث می شود خوشبین نیستند. پاکستان و چین دو اشتراک کننده اصلی نشست مسکو و از متحدین کلیدی یکدیگرند که به میزبانی روسیه بدون حضور مقام های افغان در مورد افغانستان با هم صحبت می کنند. اما برخی از تحلیلگران پاکستانی می گویند بدون حضور مقام های افغان این نشست نتایج مثبت در قبال نخواهد داشت. رستم شاه مومند سفیر سابق پاکستان در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیو آزادی گفت از افغانستان من حیث یک کشور مستقل باید در نشست هایی که در مورد آن بحث می شود دعوت صورت گیرد.
دی صرف رسمی اهمیت است. اصل که دی نور اهمیت بالکل نشته دی
این نشست تنها اهمیت رسمی دارد زیرا افغانستان در آن شامل نیست. از همین رو این نشست مفید واقع نمی شود. در چنین نشست ها افغانستان باید با عنوان یک کشور مستقل دعوت شود. روسیه، چین و پاکستان حق آن را ندارند که بدون حضور یک کشور در مورد آن تصمیم بگیرند.
افغانستان په غیر ازری کې د افغانستان په تقدیر او په دیسنی باندې خبرې کوي.
به گفته آقای مومند مسائل مربوط به افغانستان باید در حضور مقام های افغان بحث شود تا یک راه حل همه جانبه برای حل مشکلات مطرح گردد. این در حال است که حکومت افغانستان نیز در مورد نشست امروز مسکو واکنش تند نشان داد و گفته است هیچ نشست بدون حضور مقام های افغان در مورد افغانستان نتایج مثبت در پی نخواهد داشت. در امینال داوود خان اچاکزن یک عضو کمیته امور خارجی سنای پاکستان میگوید نیاز است تا اسلام آباد در ابتدا با کابل صحبت کند و سپس با کشورهای دیگر در مورد افغانستان داخل بحث شود.
تا زمانی که اعتماد افغانستان جلب نشده این گونه نشست ها مفید نخواهند بود. نخست باید با افغانستان روی مسائل مهم بحث صورت گیرد، راه حل با مشکلات آن پیدا شود، سپس کشورها پس از به دست آوردن اعتماد افغانستان می توانند روی مسائل آن صحبت کنند.
آگاهان پاکستانی در حال حضور نماینده کشورشان در نشست و میزبانی مسکو در مورد افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند که نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته هدف برگزاری نشست مسکو با اشتراک چین، پاکستان و روسیه را به نفع افغانستان خواند. در امینال آژانس خبری اینترفاکس روسیه به نقل از ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه این کشور خبر داده و گفته است که مسکو و پیکینگ توافق کردند که نام یک تعداد کسان به طور انفرادی از لیست سیای ملل متحد دور شود تا زمینه برای گفتگو میان کابل و گروه طالبان هموار گردد. خانم زخاروا افزوده که روسیه و چین روی ادامه بحث‌ها با اشتراک افغانستان توافق کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با ما هستید و نشرات رادیو آزادی را دنبال می‌کنید. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ از کارکردهای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است، اما پیش از آن این موضوع را به شما پیشکش میکنیم. برخی از چهره‌های نزدیک بر رئیس اجرایی و سرپرست ولایت بلخ میگویند در مذاکرات سرپرست ولایت بلخ با رئیس جمهور تا حالا ارگ بیشتر برنده بوده است. فضل احمد معنوی، یکی از افراد نزدیک به سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی، با بیان این مطلب میگوید یکی از اهداف ارگ در این مذاکرات ضعیف کردن جایگاه رئیس اجرایی است. از سوی دیگر یکی از مشاوران ارشد رئیس اجرایی مذاکرات میان آقای نور و رئیس جمهور را شخصی خوانده میگوید در این مذاکرات چندین پست مهم با سرپرست ولایت بلخ وعده شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در حالی که افراد نزدیک به سرپرست ولایت بلخ خبر میدهند به زودی با آمدن عطا محمد نور به کابل مذاکرات وی با رئیس جمهور شدت خواهد گرفت، اما یکی از چهره های نزدیک به آقای نور و رئیس اجراییه بر رادیو آزادی میگوید تا حال ارگ ریاست جمهوری بیشتر برنده این مذاکرات بوده است. فضل احمد معنوی که روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، هرچند نسبت به ثمر رسیدن این مذاکرات خوشبین نیست، اما می‌گوید ضعیف ساختن جایگاه عبدالله یکی از اهداف ارگ در این مذاکرات است.
دیدم بشه که بیشتر برنده بازی تیم ارگ و رئیس جمهور هستند که چند هدف میتونن در یک زمان برآورده بسازه، که یکی از او اهداف تضعیف جایگاه دکتر عبدالله خواهد بود و شاید هم به تعدادی از هم تیمی های استاد عطا و دکتر عبدالله نگرانی همی است که ای باعث تضعیف و چند پارچگی در میان گروپ جمعیت و یا گروپی که در اطراف ریاست اجرایی جمع هستند نشود.
معنوی به این باور است که رئیس جمهور در این مذاکرات بخواهد یکی از شعارهای دوران کمپاین‌های انتخاباتیش را عملی کند که گفته بود به حکومت‌های موازی پایان می‌دهد. آقای معنوی اما می‌گوید عطا محمد نور در برابر امتیازات بزرگ که شامل برخی وزارتخانه‌ها، معینیت‌ها و شریک شدن در تصمیم‌گیری‌ها و معرفی کردن فرد دیگر از جانب وی به عنوان والی بلخ می‌شود، احتمالاً از ولایت بلخ کنار خواهد رفت. همزمان با نشر گزارش‌ها درباره ادامه مذاکرات میان سرپرست ولایت بلخ و رئیس جمهور، اوایل هفته جاری سید آقا فاضلسان چارکی، یکی از مشاوران رئیس اجرایی، در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که این مذاکرات شخصی است و آقای نور میتواند درباره مسائل شخصی مانند حسابات بانکی و سفرهای خارجیش با رئیس جمهور مذاکره کند. اما فرهاد عظیمی، یکی از افراد نزدیک به آقای نور، گفته است ناکامی عبدالله در عملی کردن وعده هایش به مردم یکی از دلایل این مذاکرات است. آقای عظیمی گفته است عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد این مذاکرات شده تا سهم 50% تیم اصلاحات و همگرایی را به این تیم برگرداند. با تازگی داود اساس، مشاور ارشد رئیس اجرایی، روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفته است مذاکرات آقای نور با رئیس جمهور شخصی است. آقای اساس می‌افزاید ارگ در این مذاکرات با عطا محمد نور برخی پوست‌هایی را وعده کرده است.
مذاکرات استاد عطا نور و ریاست جمهوری یک مذاکرات شخصی بود. ارگ برایشان چند وزارت هست، چند ولایت هست و خود سرپرستی ولایت بلخ. اینمی چیزا هست که وعده کرده برایشان. فکر نکن تا بال مذاکرات چیز به نتیجه نرسیده.
اما نزدیکان عطا محمد نور این اظهارات را رد می کنند. ارگ ریاست جمهوری نیست و هنوز در مورد مذاکرات رئیس جمهور و عطا محمد نور ابراز نظر نکرده است. فرهاد عظیمی، عضو ولیسی جرگه و یکی از چهره‌های نزدیک به سرپرست ولایت بلخ، روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد مذاکره شده است. به گفته آقای عظیمی، تقویت جایگاه رئیس اجرایی، برگرداندن سهم تیم اصلاحات و همگرایی و جمعیت اسلامی در قدرت و عملی شدن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی از اهداف این مذاکرات است. عظیمی می افزاید به زودی آقای نور برای شدت بخشیدن این مذاکرات وارد کابل خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در مورد جریان مذاکرات میان سرپرست ولایت بلخ و ارگ ریاست جمهوری گزارشی را شنیدید. شما هم می توانید در این مورد نظریاتتان را به ما بفرستید. از طریق شماره 818 افغان بی سیم به ما پیام ارسال نمایید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ از کارکردهای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. ترامپ که قرار است ماه آینده رسما رئیس جمهور آمریکا شود، در صفحه توییتر خود نوشته که پس از 20 جنوری رابطه کشورش را با سازمان ملل متحد متفاوت از امروز خواهد بود. او این سخن را پس از آن میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه را برخلاف میل اسرائیل تصویب کرد. اظهارات تازه ترامپ ظاهرا نشانه گرایش او به اسرائیل پنداشته میشود، هرچند در گذشته گفته است در قضیه اسرائیل و فلسطین بی‌طرف خواهد ماند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور منتخب آمریکا در اظهارات تازه‌اش مؤثریت سازمان ملل متحد را زیر سوال برده است. دونالد ترامپ گفته که سازمان ملل متحد شبیه یک کلاب است که مردم برای سپری کردن وقت خوش در آنجا جمع می‌شوند. ترامپ پس از آن این سخن را می‌گوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری اعمار شهرک ها در کرانه غربی و شرق بیت المقدس را محکوم کرد. ایالات متحده که در شورای امنیت سازمان ملل متحد حق ویتو را دارد، این قطعنامه را ویتو نکرد. وزیر خارجه اسرائیل امروز گفت کشورش با کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند رابطه اش را سرد خواهد ساخت. رسانه های اسرائیلی در این حال گزارش دادند که صدر اعظم این کشور بنیامین نتانیاهو به مقام های دولتی سفارش کرده تا به کشورهای سفر کنند که به این قطعنامه سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در صفحه توییتر خود روز دوشنبه نوشت سازمان ملل متحد امکانات خوب در اختیار دارد، اما متاسفانه این سازمان به کلاب یا کانون مبدل شده که مردم در آن جمع می شوند و وقت خود را خوش می گذرانند. روز جمعه ترامپ هشدار داده گفت که پس از 20 ماه جنوری رابطه آمریکا با سازمان ملل متحد متفاوت خواهد بود. در 20 جنوری دونالد ترامپ سوگند وفاداری یاد می‌کند و رسما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌شود. ترامپ در ماه دسامبر سال گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود که در مسئله اسرائیل و فلسطین بی‌طرف خواهد ماند. اما از سخنان تازه اش چنین برمی‌آید که او به اسرائیل گرایش بیشتر دارد.
رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان حضور زنان را در بخش قوای هوایی اندک خوانده و میگوید در حال حاضر تنها یک زن به حیث پیلوت ایفای وظیفه میکند. عبدالوهاب وردک معاون لویدرسیز در بخش نیروهای هوایی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسوم و عنانات حاکم در جامعه و نداشتن ساعت مناسب برای پیلوتی از عوامل اندک بودن حضور زنان در بخش هوایی میباشد. در این حال کارشناسان نظامی تاکید میکنند که برای جذب زنان در بخش قوای هوایی در کنار تلاش حکومت دادن آگاهی توسط علما به مردم میتواند مؤثر تمام گردد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
مسئولان وزارت دفاع افغانستان با آنکه از نبود مشکلات و ایجاد سهولت ها در بخش هوایی برای زنان اطمینان میدهند، اما میگویند تعداد زنان پیلوت در قوای هوایی اندک میباشد. جنرال عبدالوهاب وردک معاون لویدرسیز در بخش قوات های هوایی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیش از 70 زن در بخش‌های اداری، انجینری و پیلوتی در قوای هوایی افغانستان فعالیت دارند. اما آقای وردک میگوید پس از رفتن نیلوفر رحمانی به آمریکا در حال حاضر یک زن در بخش پیلوتی اجرای وظیفه میکند. وی عوامل اندک بودن زنان در بخش پیلوتی را اینگونه بیان میکند. وی میگوید مسلک پیلوتی یک مسلک پیچیده ولی با ارزش است. ما در بخش هوایی به صحت اولویت می دهیم. تا زمانی که یک فرد صحت نداشته باشد پیلوت شده نمی تواند و معاینات را که ما در بخش صحی در داخل و خارج انجام می دهیم به اساس این معاینات صحت بسیاری خانم ها مناسب نبوده و از سوی دیگر کلتور و فرهنگ ما هم رشد نکرده تا دختران بیایند و در بخش پیلوتی کار کنند. آقای وردک عدم علاقه مندی زنان را نیز عامل دیگری از اندک بودن پیلوت های زن در افغانستان می داند، اما تاکید می کند که تلاش ها برای بیشتر حضور یافتن زنان در این بخش ادامه دارد. وی میگوید دو دختر دیگر که تحصیلاتشان را در بخش پیلوتی به پایان رساندند تا اخیر ماه جدی برای اجرای پروازهای پیلوتی به جمهوری چک فرستاده میشوند. این مسئول وزارت دفاع از فراغت 5 دختر دیگر که در اکادمی قوای هوایی در بخش پیلوتی مصروف آموزشان تا یک سال دیگر خبر داده و ابراز امیدواری میکند که این تعداد در آینده بیشتر گردد. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که در گذشته نگرانی های از آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی بخصوص بخش های نظامی میان مردم وجود داشته است. نگرانی هایی که مسئولان ارگان های امنیتی آن را رد کرده و تاکید دارند که شرایط مناسب برای زنان در ادارات نظامی وجود دارد. کارشناسان بخش قوای هوایی تاکید میکنند که حضور زنان در بخش نظامی به خصوص قوای هوایی بسیار مهم بوده و باید حکومت در این زمینه تلاش هایش را بیشتر سازد. یوسف همت یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت در دو عرصه جدی توجه بکنه. یکی علما فتوها بده که حفاظت وطن فرض عین است بالای مرد و زن، و دوم گپ مهم ای است که در قوای مسلح ما سه منصبای بسیار قهرمان و ورزیده داریم. اگر اونا لطف بکنه، همونطور که خودشان در یک مقام است، همونطور دخترای خودم بیته با حمایت اونا اونجا پیش بروه در قوای مسلح به حیث پیلوت.
با اساس معلومات وزارت دفاع، در حال حاضر با تعداد بیش از 1000 زن در بخش‌های مختلف این وزارت فعالیت داشته و تمام امکانات و سهولت‌ها برایشان مساعد شده است. از سوی هم معاون لویدرسی در بخش هوایی حضور زنان را در بخش قوای هوایی مهم خوانده و میگوید همکاری رسانه‌ها و نهادهای مختلف در جهت دادن آگاهی به مردم کمک می‌کند تا حضور زنان در بخش قوای هوایی بیشتر گردد.
در یک مسئله دیگر مربوط به زنان، نهاد موسوم به خبرگزاری زنان افغانستان ابراز امیدواری میکند که طرح قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان به زودی از سوی رئیس جمهور توشیح شود. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
نهاد به نام خبرگزاری زنان افغانستان با استقبال از تایید شدن طرح قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان از سوی شورای ملی ابراز امیدواری کرد که این قانون به زودی از سوی رئیس جمهور توشیح گردد. حمیرا ثاقب رئیس این نهاد روز سه‌شنبه در نشست تحت نام برنامه عدالت خواهی برای تعهدات حکومت وحدت ملی از حکومت خواست تا در خصوص تطبیق این قانون پلان عمل را ترتیب دهد.
تبریک میگم به تمام مردم افغانستان در رابطه با پاس شدن قانون از پارلمان کشور و امیدوار هستیم که به توشیح جناب رئیس جمهور هم برسد. اما پیشنهاداتی را که ما از مردم داشتیمی بود که ما قانونها را فقط روی کاغذ نداشته باشیم. مهم هست که پلان عمل برای تطبیق قانون آزار و اذیت جنسی به صورت جدی روی دست بگیره.
ایجاد گروه‌های نظارتی از میان جامعه مدنی و مدافعین حقوق زنان در کنار حکومت و بلند بردن سطح آگاهی عامه از پیشنهادات دیگری است که از سوی خانم ثاقب در راستای تطبیق قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان مطرح شد. طرح قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان در 3 فصل و 29 ماده نخست از سوی ولیس جرگه تصویب و هفته گذشته از سوی مشران جرگه نیز تایید شد. این طرح به هدف جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، فراهم نمودن محیط مناسب و مسئول کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی و فراهم کردن جامعه سالم از طریق آموزش در رسانه‌های جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان و کودکان تهیه و تنظیم شده است. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولیس جرگه در این نشست گفت که در طرح این قانون از مجازات حبس کاسته شده و به مجازات جریمه نقدی تاکید گردیده است. در طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان آمده کسانی که در محلات عامه سبب آزار زنان و کودکان گردد با جریمه نقدی 5 تا 10 هزار افغانی از سوی محکمه مواجه خواهد شد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چمودم
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
رسیدیم به لحظات پایانی انجام برنامه و در مورد نتیجه فوتبال تیم بانوان افغانستان و هند. بازی به نفع هند 1-5 به پایان رسید و از جانب من احمد هنایش و به همکاری تکنیکی شمشاد زدران که تا حال با شما بودیم خداحافظی میکنیم تا و همچنان رادیو صدای آمریکا را هم میتونید روی همین امواج بشنوین و تا فردا ساعت 7 خدا نگهدار شما.